گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
درده شراب یکسان تا جمله جمع باشیم، تا نقشه های خود را یک یک فرو تراشیم. از خیش خواب گردیم، همرنگ آب گردیم، ما شاخ یک درختیم، ما جمله خواجه تاشیم. ما تب عشق داریم، پنهان آشکاریم، در شهر عشق پنهان، در کوی عشق فاشیم. خود را چو مرده بینیم، بر گور خود نشینیم، خود را چو زنده بینیم، در نوحه رو خراشیم. هر صورتی که روید بر آینه دل ما، نقش قلاش دارد، زیرا که ما قلاشیم. ما جمع ماهیانیم، بر روی آب رانیم، این خاک بلهوس را بر روی خاک پاشیم. تا ملک عشق دیدیم، سرخیل مفلسانیم، تا نقد عشق دیدیم، تجار بی قماشیم. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 1702 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. درده شراب یکسان تا جمله جمع باشیم، تا نقشه های خود را یک یک فرو تراشیم. پس مولانا میگه که شراب و یکسان بده، تا همه ما جمع باشیم. و در اثر این شراب و جمع بودن بتونیم نقشه های خودمونو بتراشیم و از بین ببریم. خب، شراب اون انرژی زندگی است که از زندگی که در فضای پذیرش این لحظه هست بر میخیزه و در واقع اصل ماست. پس یک شراب بیخود کننده یا مست کننده است که زندگی باید بده. پس رو به زندگی داره، اما در فضای وحدت یا یکتایی زندگی با ما هیچ فرقی نداره. بنابراین کلید کار اینه که برای اینکه خدا شراب و یکسان بده، یکسان بده، یعنی به همه بده، گیلاس همه رو پر کنه. و برای اینکه او یکسان بده، ما هم باید انرژی عشقی رو یکسان پخش کنیم. پس برمیگرده به ما. اگر ما انقدر هوشیار باشیم یا انقدر زنده باشیم به زندگی در این لحظه که تفاوتی نذاریم در پخش انرژی زنده کننده عشقی، که اگر زنده به عشق باشیم در تشعشع این انرژی هیچ تبعیضی قائل نخواهیم شد. مثلا نمیگیم که این فامیلمه، این بچه‌مه، من به این عشق بدم و به بچه مردم عشق ندم. اگر شما زنده به عشق هستید، هر لحظه تشعشع انرژی زنده کننده عشقی دارید. بنابراین هر کسی و هر چیزی در اطراف شما باشه، بدون تبعیض، بدون اینکه شما فرق بذارین، اونو میگیره. اگر شما این کار بکنید، در واقع زندگی هم داره اون کار میکنه و زندگی انرژی زنده کننده خودش رو به وسیله شما پخش میکنه. وقتی میگه درد شراب یکسان، هم به شما میگه، هم به زندگی میگه، هم به خدا میگه. در اینکه در پایین میگه که ما امتداد تو هستیم، ما شاخ یک درختیم، ما شاخ درخت زندگی هستیم. همه انسان ها شاخهای مختلف یه درخت هستند و الان میرسیم بهش. تا چی بشه؟ تا همه مون جمع باشیم. جمع عکس حالتی است که الان شاید بعضی از ما هستیم، برای اینکه الان پخش هستیم. در این لحظه انرژی زنده کننده زندگی میاد و ذهن ما که معرفی کننده رویدادهای بیرونه، چیزهای بیرونه و برای ما اونا مهم هستن، همه هوشیاری یا انرژی زنده کننده زندگی رو جذب میکنه و در واقع جمع نیستیم. جمع یعنی یک پارچه بودن. زندگی یک پارچه است. ما هم باید یک پارچه باشیم. اشتباهاً انرژی زنده زندگی رو در این لحظه وارد ذهنمون میکنیم و مثل اینکه داریم یه چرخی رو میچرخونیم. هر لحظه یه چرخی هست داره میچرخه و ما هر لحظه یک حرکتی بهش میدیم. حالا این چرخ معرفی کننده رویدادها و چیزهای بیرونه. با این کار خود درست میکنیم و خود از نقشه های مختلف درست شده. حتی نقشه های مورد قبول جامعه، نظیر نقش پدر، نقش مادر، نقش معلم، نقش پزشک، نقش رئیس و همه نقشه هایی که ما بازی میکنیم، رول هایی که بازی میکنیم. ما میریم تو اون جلد و اون قالب رو جدی میگیریم و باش هم هویت میشیم. اینا میشه نقشه های ما. یک مادری که با نقش مادری هم هویت شده، یعنی جدی گرفته این نقش رو بدون اینکه دریافت بکنه که در یه دوره معینی از سن کودک لازم بوده که به بچه‌ای که زاییده توجه کنه، مهر و محبت بده، بزرگش کنه، بعدش هم آزادش کنه، الان با بچه هم هویت شده. یعنی بچه رو از طریق ذهنش جزوی از نقش خودش میدونه. و چسبیده به اون و بنابراین رها نمیکنه بچه رو و کارهای بچه براش خیلی مهمه، نمیذاره، دخالت میخواد بکنه و کنترل میخواد بکنه، برای اینکه مثل که یه قسمتی از وجودش رو کنترل میکنه و دائما بهتر و بیشتر از اون بچه میدونه، ولو اینکه بچه پروفسور دانشگاه باشه، به نظر خودش صلاح بچه رو بهتر میدونه و از اونجور چیزها و انتظارات داره و میرنجه. فقط اینو من مثال میزنم، بقیه چیزا هم همینطوره. اگه شما با نقشتون هم هویت بشید بدون اینکه توجه کنید نقش یک فرایند کاریه و وقتی که اون فرایند تمام میشه شما باید آزاد بشید و نقش رو رها بکنید، ولی ما با نقش هامون هم هویت شدیم. بنابراین هر چند تا که نقش مهم داریم به همون تعداد ما پراکنده هستیم. اون نقش ها برای ما مهم هستن و مهمه که شما به خودتون نگاه کنید ببینید که شما اینطوری هستید یا نه. اگه اینطوری هستید در واقع شما درد دارید، برای اینکه بالقوه این کار یعنی هم هویت شدگی با نقشه ها ایجاد کننده درد. با هر نقشی که شما هم هویت بشید میخواین کنترل کنید و بنابراین انتظار دارین که دیگران مطابق نظرات شما عمل کنند، اونا نخواهند کرد، شما خواهین رنجید، خشمگین خواهین شد و این دردها روی هم انباشته خواهد شد و شما نمیخواهید اینطوری باشید. نباید اینطوری باشید. این حالتی که ما به خودمون میگیریم حالت زندگی طبیعی نیست. مهمترین کار اینه که اگر شما در خودتون این حالت رو میبینید به خودتون نگاه کنید و بگید اینکه من میخوام جمع باشم، میخوام یک پارچه باشم. حالا اگر هوشیاری حضور رو که شما سرمایه گذاری میکنید در اون نقشه ها و اینم به صورت یه چرخی که مومنتوم داره یعنی مقدار حرکت داره میچرخه، در واقع برای شما ظهور میکنه، پایین خواهیم دید که این چیزی میسازه به نام خود، من، من ذهنی، خیش که پایین داره میگه. میگه اگر تو شراب رو یکسان بدی، یعنی ما شراب رو یکسان بدیم در این صورت ما همه مون جمع میشیم، پس یک به یک یک پارچه میشیم. ما انسان ها یک به یک یک پارچه بشیم، مجموع ما هم جمعه، یعنی همه انسان ها وارد فضای پذیرش یا یکتایی این لحظه میشن و در اون فضا از طریق اون فضا و از طریق این که جان زنده خودشونو حس میکنن و زندگی میکنن و زنده هستن با همدیگه وحدت پیدا میکنن. این معنی در واقع جمع بودن و وحدت. حالا اگه اینطوری باشه من شخصا میتونم نقشه هامو یکی یکی بتراشم. من اینکه نقشه ها روی آینه منو گرفتن، آینه که هر لحظه باید جایگاه آفرینش باشه، آفرینش خرد باشه یا جایگاه تشعشع انرژی زنده کننده باشه و این نقشه ها گرفتن. پس نه تنها من نقشه هامو میتونم بتراشم به این ترتیب، به دیگرانم کمک میکنم نقشه هاشونو بتراشم، برای اینکه دارم انرژی آزاد کننده تشعشع میکنم، ارتعاش شادی دارم، ارتعاش آرامش دارم، ارتعاش من ندارم. نمیگم دین من بهتر از دین توست که تو یه دفعه زنده بشی به دینت و به چسبی و هم هویت بشی. نمیگم سوادم بیشتر از توست، یه شما یه دفعه بگی بس سواد من چی؟ در مقایسه نیستم. اگر تشعشع عشقی میکنم، شادی این لحظه بسته بسته از من بیان میشه، خودم فیضشو میبرم، لذتشو میبرم و این شادی به شما میرسه و این شادی آزاد کننده است. پس شما به من کمک میکنید، من آزاد بشم، منم به شما کمک میکنم. شما نقشهاتون رو بتراشید و در نتیجه مردم در جهان به هم دیگه کمک میکنند که آزاد بشند. برعکس این حالتی که ما الان همدیگه رو تحریک میکنیم که تو به من من نگاه کن، تو که به من من نگاه میکنی میبینی که من میخوام منم رو به رو خودتو بکشم، تو هم منت زنده میشه. حالا بر اساس سوادت، بر اساس دینت، بر اساس باورهای سیاسیت، بر اساس هر باور دیگه ای ما میتونیم من درست کنیم. بعد میگه اگر جمع باشیم در این صورت میتونیم از خیش خواب گردیم، همرنگ آب گردیم، ما شاخ یک درختیم، ما جمله خواجه‌تاشیم. خواجه‌تاش دو تا غلامی که یه سرور دارند و ما انسان‌ها هم در واقع خدمتگزارانی هستیم، خدمتگزاران زندگی هستیم. چیه سرور داریم و سرور ما هم زندگی است. چجوری خدمت می‌کنیم به زندگی، به خدا؟ با زندگی زیاد کردن، با شاد بودن، زندگی رو بیان کردن. برای اینکه زندگی بنا به تعریف زندگی زنده بودن هر کسی، بیشتر زندگی میکنه زندگی به سوی اون بیشتر نگاه میکنه، بیشتر میده بهش. زندگی فراوانیه، خدا از جنس فراوانیه، من ذهنی از جنس کمیابی، محدودیت. پس میگه ما خواب بریم از خودمون، یعنی خودمونو خیشو نبینیم. این چه جوری میشه؟ شما اگر این لحظه به روشنایی حضور زنده بشید، هنوز من دارین، درست مثل که یه چرخه داری میچرخه اینجا، یه لحظه شما انرژی بهش نمیدین که به چرخه، خب هنوز چرخه میچرخه. من شما هم یه همچه چیزی، مثل اتومبیلی که با سرعت 70 مایل میره، شما پاتون از روی پدال گاز برداشتید، هنوز اتومبیل وای نمیسه، باید یه مقدار بره، یا احتمالا شما ترمز بکنید. ترمز کردن همین یعنی نقشه ها رو ذوب کردن. ولی اگر تماشا کنید منتون رو، خیش رو، در این صورت شما بهش انرژی نمیدین دیگه. اگر هم هویت باش بشین، داریم بهش انرژی میگین. میگه که از خودمون خواب بریم، یعنی خودمون ما رو نبینه، ما هم خودمون رو نبینیم. البته ما خودمون رو میتونیم ببینیم، ولی خودمون نمیتونه ما رو ببینه. هفته قبلم یه همچون غزلی داشتیم. پس در واقع مولانا میگه که نفس یا من دفعتن از بین نمیره، برای اینکه بافتش از درد و همهویت شدگی، دردهای گذشته شما که انباشته رو هم شده، دفعتن نمیشه منفجر بشه از بین بره. و شما نمیتونید نقشه هاتون یه دفعه همه رو منفجر کنید. میبایستی که به گنج حضور زنده بشید، به این نقشه ها نگاه کنید، با نگاه اینا تراشیده میشه و آگاه باشین که باشون دیگه همهویت نشین. درست مثل همون چرخ که آگاهیم دیگه، نباید دیگه بیشتر انرژی به این چرخ بدیم، یا اتومبیل رو نباید دیگه پدال گازش رو فشار بدیم. حالا پس کار میبره، به این دلیل مولانا اینطوری حرف میزنه، میگه که از خودت میتونی خواب بری ولی خودتو نمیتونی خفه بکنی یا منفجر کنی. این خیلی درس خوبیه که ما فشار به منمون نیاریم، ولی به منمون میتونیم نگاه کنیم، میتونیم تحریکش نکنیم تا ضعیف بشه. یه دفعه نمیتونیم، عادت کردیم هرس بزنیم، یک دفعه به خودمون فشار بیاریم که هرس نزنیم، نمیشه این. برای اینکه فشار روی فشار، ذهنم همینو میخواد، ما دچار مشکلات عصبی میشیم. اگر از خیش خواب بریم، همرنگ آب میشیم، همرنگ زندگی میشیم، همرنگ هوشیاری حضور میشیم. هوشیاری حضور بیرنگ، بی فرم. و میگه که ما شاخ یک درختیم، ما جمله خواجه تاشیم. خیلی قشنگه. اگر ما به عنوان انسان حس کنیم و قبول کنیم، نه فقط در سطح باور، عملا از طریق زنده شدن، که ما همه من شاخ درخت زندگی هستیم، وصل به زندگی هستیم، بنابراین خود زندگی هستیم. اینطوری نیست که من داشته باشیم و من ناپیوسته به زندگی باشه و بخواهیم از طریق من زندگی کنیم و ندونیم که به زندگی وصلیم، ندونیم به خدا وصلیم و زندگی میخواد از طریق شاخش میوه بده، یعنی از طریق من و شما میخواد میوه بده. و به چه صورتی میوه بده؟ ما شاخ یک درختیم. اگر ما بدونیم شاخ یک درختیم، با هم دیگه ستیزه نمی کنیم، به هم دیگه کمک می کنیم، برای اینکه یه چیز هستیم، یه ذات داریم، به هم دیگه شادی میدیم، آرامش میدیم، کمک میکنیم، همکاری میکنیم. خب این شاخ درخت به اون یکی شاخ کمک میکنه و سرور ما خدمتگزاران زندگی یکیه. خب ما برای یه سرور داریم کار میکنیم، بهتر نیست به همدیگه کمک بکنیم، همکاری بکنیم تا با همدیگه ستیزه بکنیم؟ اگر با همدیگه جنگ میکنیم، ستیزه میکنیم، داریم چوب لای چرخ یکدیگر میذاریم و بنابراین چوب لای چرخ زندگی میذاریم. ما با زندگی نکردن خودمون و نگذاشتن این که یکی دیگه هم زندگی کنه، ما داریم چوب لای چرخ زندگی میذاریم، نمیخوایم این کارو بکنیم. بعد حرفشو تمام میکنه، میگه ما طبع عشق داریم، پنهان آشکاری در شهر عشق، پنهان در کوی عشق فاشیم. ما طبیعت یا خاصیت یا مشخصات عشقی داریم و طبع عشق داشتن یعنی هم پنهانیم هم آشکاریم. در آن واحد در دو بُعد، در دو سطح کار میکنیم، هم در جهان پنهان هم در جهان آشکار، که اسمشو میذاری شهر عشق و کوی عشق. از قسمت پنهان میگیرید به قسمت آشکار پخش میکنید. و یه دست از بالا میگیریم، از عرش میستانه، بر فرش میفشانه. پس اگر شما قسمت پنهانتون که زنده بودن به گنج حضوره، هوشیاری حضور در لحظه است، پنهان بشه، یعنی شما ازش خبر نداشته باشین، قسمت پنهان دارید، فقط به آشکاریتون بچسبین. آشکاریتون کجاست؟ ذهنه. اون موقع ذهن من پیدا میکنه، برای اینکه شما نمیدونین که اصلتون پنهانه. میگه پنهانه آشکاریم. نمیگه پنهان و آشکاریم. ما طبع عشق داریم. پنهانه آشکاریم. در واقع اصلتون پنهانه و اون قسمت بیانتون آشکاره. ولی بیانتون هرچی که بیان میکنید اونو رها میکنیم بره. بس کوی عشق همین جهان مادیه، شهر عشق تمام زندگیه. یک درخت توی جنگله، ولی شما نباید حواستون یه به یه درخت باشه، به این که درخت نمیذاره من جنگل رو ببینم. شما در کوچه عشق کار میکنید که جهان مادی باشه. پس معلوم میشه این جهان مادی که ما اومدیم، اینجا کوچه عشقه، اینجا کارخونه عشقه، عشق ورزی شادی کردن، عزا گرفتن نیست و جمع کردن و انباشته کردن هم نیست و ایراد گرفتن و خود درست کردن و مقایسه کردن و اینکه من مهمتر یا بزرگتر یا قویتر از دیگران هستم، اونم نیست. دوتا بود داریم ما، دوتا بخش داریم ما. یکی بخش پنهانه، در آن واحد یه پامون در بخش پنهانه، اون یکی پا رو که جلو میذاریم جهان مادیه، از اونجا میاریم اینجا پخش میکنیم. ولی حواسمون هست که اونجا هستیم، ما بیرون زندگی نمی کنیم، در ذهن زندگی نمی کنیم. اگر از اونجا ببریم بریم تماما ذهن، این درست در نمیاد. در این صورت می خوشیم. انرژی زنده کننده از بخش پنهان میاد. پنهان آشکاریم، در شهر عشق پنهان، در کوی عشق فاشیم. الان میگه خود را چو مرده بینیم، بر گور خود نشینیم. خود را چو زنده بینیم، در نوحه رو خراشیم. موضوع سری اینه که شما خود را نبینید، خود نداشته باشید، ندونید خود دارید. معالا خود ذوب بشه و شما در بخش پنهان با زندگی عجینید، ولی جسم دارید، ذهن دارید، از اونجا خلاقیت میکنید مثل همین مولانا. نمیشه هم که شما همش پنهان باشید و قسمت آشکاری نداشته باشید. یه کسی بره گوشه خونش بشینه بگه که من همش تو بخش پنهانم هستم، با جهان بیرون کاری ندارم. نمیگم نمیشه. برخی انسان ها هستن که خب از جهان پنهان فقط انرژی زنده کننده پخش میکنند، ولی اینا بسیار نادرن. اونا هم کار میکنند، نه که کار، اونا کارشون شاید مهمتر از ماست، ولی غالب مردم از جهان پنهان میگیرند، از بخش پنهانشون میگیرند، در بخش فاششون پخش میکنند. شما ببینید میتونین این کارو بکنید. فراموش کنین که کتاب بخونید، از روی کتاب یا از گفته های دیگران، عقاید دیگران رو تکرار بکنید و ببینید چیزی از درون شما میاد و میتونید اونو بیان بکنید. خب البته ما این چیزها رو میخونیم، میخونیم مولانا رو بدونیم که بخش پنهان داریم، ولی در عمل برای کار خودمون، برای سامان دادن به زندگی روزانه تون، شما باید از اونجا انرژی سازنده و خرد رو بیارید، استفاده کنید برای خودتون. نباید از این ور اون ور بیرون جدایی خرد و انرژی بکنید. حالا میگه برخی از ما میگه منم مرده است، از همه چی محروم میکنم خودشونو. میگه من دیگه، منم، نفسم مرده دیگه، هیچی نمیخواد. ولی همین که میگه نفسم مرده و مواظبه که موقع نفس کار بد نکنه، نفس رو زیر خاک کرده و روی گورش نشسته. آیا آزاد شده؟ نه، آزاد نشده. نفس رو کشته به نظر خودش، زیر خاک مدفون کرده ولی بالای گورش نشسته. آزاد نیست. اون کسی که محروم میکنه خودشو و میگه نفسم رو کشتم و به دیگران میگه نگاه کنیم به من، ببینیم من چقدر خودم رو محروم کردم. فلانی با ماشین بی ام و داره میره سر کار، من بی ام و ما فروختم، دوچرخه خریدم و با دوچرخه میرم، یا نه پیاده میرم اصلا. این مردم اینقدر عقب افتادن، هنوز دنبال مرسدس بنز هستم. به من نگاه کنیم ببین من چقدر افتاده و شکسته هستم. من تمام خواسته همو کشتم، نمیخوام اصلا، نمیخوام از زندگی لذت ببرم. آیا واقعا نفسشو کشته؟ نه، نکشته. نفسشو مرده میبینه ولی روی قبرش نشسته و آزاد نیست، رها نشده. مهم و اون حالت نهایی اینی که نفس دست سر شما برداره، باید ذوب بشه. نمیتونید شما بکشیم روی قبر بشینید، ولی اگه زنده کنید نفسو، خود را چو زنده بینیم، حالا این نقشه های شما همه زنده بشه، اون موقع وای به حالتون. در نوه رو خراشیم، قدیم مد بوده که وقتی شیون میکردن در مرگ یکی، رو میخراشیدن. میگه که ما باید دائما شیون و زاری بکنیم. اگر من ما و نقشه های ما زنده بشه، الان گفتم چرا، برای اینکه هر نقشی یه منه، یه قسمتی از من ماست که ظهور میکنه، انتظار داره، میخواد کنترل بکنه، بنابراین مسئله سازه. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد. برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. هر صورتی که روید بر آینه دل ما رنگ قلاش دارد، زیرا که ما قلاشیم. قلاش یا قلاش یعنی رند، هم معنی منفی داره هم معنی مثبت میتونه داشته باشه، یعنی ولگرد، آدم آواره، آدم هیلگر. و در واقع مولانا میخواد دو تا مطلب بسیار مهم رو برای ما بیان بکنه با این قلاش. در آینه دل ما صورتها به اصطلاح میروید، به اصطلاح ایشون هر صورتی که روید بر آینه دل ما. دل ما در واقع هوشیاری حضوره که یک پارچه هست، خود زندگی است. زندگی خلق میکنه هر لحظه و وقتی خلق میشه به ذهن ما وارد میشه، ذهن ما به ما نشون میده که چی خلق شد. گاهی اوقات این خلق شدن واقعا یه چیز مادی نیست که ذهن ما بتونه فرمیوله کنه و ارائه کنه، بلکه تشعشع شادیه. هر چیزی که می رویه روی آینه دل ما رنگ فریبنده داره، هیلگره. ما نباید قاطیش بشیم. احتمال اینکه ما رو با خودش هم هویت کنه، اسیر بکنه ما رو، وجود داره. هر چیزی که الان در ذهنتون ظاهر میشه ممکنه شما رو اسیر خودش بکنه. برخی از این نقشه ها که در ذهن ما در این لحظه میاد، چون در ذهن ما هر لحظه یه چیزی میاد، گاهی اوقات ما یه چیزی میگیم، سرصدایی در ذهن ما هست، ولی یه نقشی ظاهر میشه، بعد اون میره نقش دیگه ظاهر میشه، بعد اون میره نقش دیگه ظاهر میشه. این نقش ها روی آینه دل ما میرویه، مخصوصا اگر این نقش ها از ما خلق بشه. ولی ما اینال هم میدونیم که این نقش ها رنگ قلاش داره، رنگ هیلگرانه داره. به محض اینکه ما قاطیش بشیم، ما رفتیم دیگه، رفتیم به جهان ذهن، باش هم هویت شدیم. با یکی هم هویت بشیم، از جنس محدودیت شدیم، از جنس ماده شدیم یا مادی شدیم، مادی نه پول پرست، از جنس فرم شدیم. فرم هم فرم رو میشناسه، ممکن است کار ما تمام بشه، همین کار کردیم ما. اما اصل ما هم قلاشه، قلاشه خوبه، برای اینکه اصل ما نمیدونیم چی میخواد بیافرینه. زندگی در این لحظه که شما باشید، شما نمیدونین چی میخواد از طریق شما بیافرینه و متغیره. چیزی نیست که شما با ذهنتون بگیریم بگین که اینه و به چسبین بهش و بیان کنید و بگین ثابته. و بنابراین اصل ما اصل تغییره، اصل خلاقیت. هیچ نمیدونین چون شما این لحظه چه میآفرینید. اگر از جنس آفریدگاری باشید و روش رو نپوشونید، یا روی آینه رو نپوشونده باشین، آینه زنگ نزده باشه و از آینه الان چیزی میخواد آفریده بشه، نمیدونیم چی میخواد آفریده بشه. بنابراین رنگ قلاش داره، ما هم از جنس قلاشیم. قلاشیم یعنی رندیم، آزاده ایم، هرچی که میخواهیم میآفرینیم، یا هرچی که خدا میخواد از طریق ما میآفرینه اینطوری. ولی به محض اینکه این تبدیل به ماده بشه، میشه قلاش بد، نباید آلودهش بشیم. هرچی شما میآفرینید رها میکنیم، بره برمیگردیم به دوباره آینه رو صاف میکنید، چیزی دیگه آفریده میشه. هرچی آفریده میشه دوباره رهاش میکنیم بره، برای اینکه اگه رها نکنیم بره بهش بچسبین، روی آینه رو میگیره. مهمترین چیز اینه که روی آینه همیشه شفاف و صاف باشه. بعد مطلب رو بیشتر بیان میکنه، میگه ما جمع ماهیانیم بر روی آب رانیم، این خاک بلهوس را بر روی خاک پاشیم. دیگه قشنگتر از این نمیشه گفت. ما همه ایمان، همه انسان ها ماهی هستند. ماهی در آب زندگی میکنه، بنابراین بر روی آب میره. اونجا آینه را صاف نگه دار، نچسب به یه چیزی که خلق کردی، حالا یه تو خلق کردی، یکی دیگه خلق کرد، الان تو ذهنت نشون میده به تو، نچسبش، چون روی آینه رو میگیره. الان میگه که تو خودت ماهی هستی، باید روی آب را بری. همه ما باید روی آب را بریم، توی آب را بریم، نمیشه بریم خشکی. ما ماهیانی هستیم که رفتیم خشکی، از دریا هم خیلی دور شدیم. یعنی باید روشنایی یا در فضای حضور زندگی میکردیم، از اونجا خارج شدیم، رفتیم تو ذهن و اصلا پشت منم نگاه نکردیم و اینقدر رفتیم دور شدیم که اصلا فکر نمی کنیم یه قسمت پنهانم داریم، فکر نمی کنیم دریا وجود داره، ماهیانی هستیم. خب الان نمیتونیم برگردیم. خب ماهی رو شما 3-4 متر اگه از آب دور کنید، دیگه نمیتونه برگردی، رو خوش میشه اونجا، ولو اینکه بتونه زندگی هم بکنه، اونطوری نخواهد بود که تو دریا زندگی میکنه. ما جمع ماهیانیم بر روی آب رانیم، روی آب باید حرکت کنیم. این خاک بلهوس را، این خاک، این اون چیزی که ذهن شما نشون میده، این کل ذهن و این انباشتگی های چیزهای خوب ذهنی رو که به نظر میاد ما باید بهش بچسبیم، نچسبیم، همین بپاشیم روی خاک، خب ماهی اگه بیاد ساحل دیگه فهمید که نمیتونه روی خاک راه بره، بهتر برگرده بره. حالا والا این که یه مش خاک هم برداشته کجا میخواد ببره؟ تو دریا. اگه بخواد زندگی کنه تو دریا، که حتما هم باید تو دریا زندگی کنه. شما که باید در فضای یکتایی این لحظه زندگی کنید و زنده باشید، اصلش اینه که شما زنده باشین. اگه خاک رو با خودتون بردارین نمیتونه زنده باشین دیگه. همین کار رو کردیم ما. تا ملک عشق دیدیم سرخیل مفلسانیم، تا نقد عشق دیدیم تجار بی قماشیم. تا ملک عشق رو دیدیم، اگر شما هوشیاری حضور رو تجربه کردید، ملک عشق فضای پذیرش یا فضای یکتایی این لحظه است، خارج از ذهن شماست. اگر شما منتون رو ذوب کردید و نچسبیدین به چیزهای ذهنیتون، هرچی میمونه اون فضا، فضای بی نهایت، عمق بی نهایت، شما حس ریشه داری میکنید. اگر در این حالت الان که چسبیدیم به فرمای ذهنیمون، در واقع ریشه نداریم و از دریا دور شدیم. برای اینکه ملک عشق رو ببینیم باید زنده باشیم به اون فضا. تا ملک عشق دیدیم سرخیل مفلسانیم. اینو سردسته مفلسان هستیم. مفلسان کسایی هستند که چیزی در دنیا ندارند، یعنی به چیزی نچسبیدند. وقتی به خودشون نگاه میکنند چیزی یادشون نمیاد که در دنیا دارند و از جنس اون هستند یا بر اساس اون هویت دارند، من دارند، خیش دارند، مفلس هستند. گاهی اوقات میگیم فقیر هستند یا درویش هستند. حالا تا نقد عشق دیدیم، نقد عشق چیه؟ شادی عشقه. نقد وچه رایجه، یعنی پول یه مملکت رو میگیم مثلا نقد. تا شما شادی و آرامش عشق رو دیدید و چشیدید، تجار بی قماش میشین. قماش یعنی کالا. تجار بی کالا میشین، برای اینکه شما عشق رو پخش میکنید، لذتش و شادیش و آرامشش رو حس میکنید، زیباییش رو حس میکنید، ولی چیزی نمیخواید. اینطوری نیست که بگی من به تو عشق میدم، تو در مقابلش چی میدی؟ اگه اینطوری باشه اون عشق نیست، اون معامله هست. تجار بی قماش یعنی ما کالا نمیفروشیم و کالا هم نمیخریم. این تشعشع عشقی رو بدون انتظار پخش میکنیم. پخش میکنیم برای اینکه از جنس زندگی هستیم و زندگی درست مثل یه آنتن از ما دائما انرژی زنده کننده پخش میکنه. دیگه برای این ما برای چی میخوایم؟ مزد نمیخوایم برای این. اگر این نقد عشق رو دیدیم، اگر نقد عشق رو ندیدیم ولی عشق ذهنی داریم، مرتب میگیم که من اگر شما رو دوست داشته باشم شما در مقابل چی میدیم به من؟ یا عشق ببرزم به شما؟ بالاخره باید به ما یه چیزی بدی به من. مزد بچه بزرگ کردن، بچه داشتن، لذتی است که ما از بزرگ کردن بچه و عشقی که میدیم به اون میگیریم. نه اگه طلبکار باشیم که من تو رو بزرگ کردم، حالا تو دیگه بزرگ شدی، دیگه موزش رو باید بدی. پس از چند لحظه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. در این قسمت یک قصه کوتاهی از مثنوی رو براتون میخونم که از دفتر پنجمه. یادآوری کنم که همونطور که پیشتر گفتم، تفسیر مثنوی به قلم استاد کریم زمانی بسیار بسیار گویا و جامع نوشته شده و شما میتونید یک نسخه که در 7 جلد تهیه بکنید و یا خودتون بخونید این قصه های مثنوی رو و همچنین با هم که میخونیم میتونید نگاه کنید و بیشتر از اون چیزی که من توضیح میدم در اونجا بخونید. حکایت آن اعرابی که سگ او از گرسنگی میمرد و انبان او پرنان و بر سگ نوحه میکرد و شعر میگفت و میگریست و سر و رو میزد و دریغش می آمد لقمه ای از انبان به سگ دادن. بس حکایت مربوط است به یک عرب بدوی، عربی یعنی عرب چادرنشین بدوی، که تمثیل ما انسان های هویت ذهنیه. سگش که سگ خوبی هم بوده از گرسنگی داشت می مرد و کیسه ای که در دستاش پر از نان بود و بالا سر سگ نوحه می کرد، یعنی شیون می کرد و شعر می گفت و می گریست و به سر و روش می زد، اما دریغش می اومد، حیفش می اومد که لقمه ای از اون کیسهش در بیاره و به سگ بده بخوره نمیره. آن سگی می مرد و گریان آن عرب، اش می بارید و می گفته ای کرب. سائلی بگذشت و گفت این گریه چیست؟ نوحه و زاری تو از بحر چیست؟ گفت در ملکم سگی بود نیچخو، نک همی میرد میان راه او. روز صیادم بود و شب پاسبان، تیز چشم و صیدگیر و دزدران. پس میگه اون سگ داشت میمرد و اون عرب بالا سرش گریه میکرد و اش میریخت و میگفت ای وای اندوها و مصیبتا، چقدر سخته، نمیتونم تحمل کنم. یک گدایی از اونجا رد میشد، گفت که برای چی گریه میکنی و این شیون و زاری تو به خاطر چه کسیست، چی مرده؟ گفت که در ملک من یه سگی بود، یعنی این سگی که من دارم مال منه و بسیار نیکخوست، حالا میان راه داره میمیره، اینک میان راه داره میمیره. روز صیادم بود، یعنی برام صید میکرد، شبم پاسبانی میداد، هم چشاش تیز بود و هم صیدگیر بود، شکار خوب میگرفت و هم دزدها رو فراری میداد، دزدران بود. گفت رنجش چیست، زخمی خورده است؟ گفت جول کلب زارش کرده است. گفت چی شده به این سگ، زخم بهش وارد شده؟ گفت نه، گرسنگی بیش از حد اینطوری حالشو خراب کرده. جول کلب یعنی کلب یعنی سگ، جو یعنی گرسنگی. جول کلب یه جور بیماری بوده که هرچی میخوردن سیر نمیشدن، در اینجا معنی گرسنگی بیش از حد رو میده. گفت صبری کن بر این رنج و حرز، صابران را فضل حق بخشد عوض. گفت که بر این رنج و بیماری صبر کن، رنج خدا به صابران فضل میبخشه، عوض میبخشه. فضل خدا به صابران، صبر کنندگان، عوض میده. بعد از آن گفتش که ای سالار هور، چیست اندر دستت این انبان پر؟ سالار هور یعنی ای سرور آزاده. بعدش هم گفت که این کیسه پر که دستته، ای سرور آزاده، این چیه؟ گفت نان و زاد و لوت دوش من، می کشانم بهر تقویت بدن. گفت این نان و توشه و غذای دیشب منه، باقی منده غذای دیشب منه و برای تقویت بدنم با خودم می کشم اینو. گفت چون ندهی بدان سگ نان و زاد، گفت تا این حد ندارم مهر و داد. گفت پس چرا از این نون که تو چیسه هست به این سگ نمیده که نمیره؟ گفت تا این درجه من عشق و انصاف ندارم، مهر و انصاف ندارم. دست ناید بیدرم در راه نان، لیک هست آب دو دیده رایگان. در این مسیری که داریم میریم بدون پول نون به دست نمیاد، اما اشک چشم مفت. گفت خاکت بر سر ای پرباد مش، که لب نان پیش تو بهتر ز اش. گفت مدعی دروغو پرباد مش، مش پرباد یعنی انسان ادعا کننده دروغین. گفت خاک بر سرت، برای اینکه پیش تو لب نان بهتر از اشک. اشک خون است و به غم آبی شده، می نیرزد خاک خون بیهوده. میگه اشک همون خونه که در اثر غم آب شده. قدیم ها یعنی قدما، حالا سمبولیک، یا واقعا معتقد بودن که اشک چشم خون دله و میاد بالا و در واقع تبخیر میشه خون، اون خونش تهنشین میشه، رسوب میکنه اطراف چشم، ولی اشک میاد بیرون. برای همه میگه که اشک خون است و به غم آبی شده، می نیرزد خاک خونه بیهوده. خون بیهوده را ریختن یعنی اشک بیهوده، خاک هم نمیارزه. کل خود را خار کرد و چون بلیس، پاره این کل نباشد جز خسیس. میگه این عرب تمام وجودش رو ذلیل کرد مثل ابلیس و بنابراین یه قسمتی از این کل نمیتونه غیر از خسیس چیز دیگه ای باشه. اجازه بدیم من یه قدر توضیح بدم اینو. میگه یه عرب بدوی سگش داشت میمرد و عرب بدوی ما هستیم. سگمون که در واقع توصیف میکنه که تیز چشم و صیدگیر و دزران، این خرد ماست، این همین آینه حضور ماست، همین جانیست که در اثر گنج حضور و هوشیار شدن به این حضور در شما پدید میاد. این داشت از گرسنگی میمرد، درست مثل ما انسان ها. ما انسان ها در واقع گریه میکنیم دائما، اوقاتمون تلخه، نوحه میکنیم و اون سگ زندگی در اینجا سگ معنی مثبت داره، داره میمیره. یه سائلی، سوال کنندهی، یه گدایی که گدا میتونه زندگی باشه، برای اینکه الان گفتیم فقیره، زندگی من نداره، هیچی نداره، ساده است. از این عرب یا از ما میپرسه که برای چی اینقدر گریه میکنی؟ میگیم که زندگی نمیکنیم. میخوام زندگی کنم، زندگی نمیکنم. و سگم داره میمیره، یه سگی دارم بسیار نیکخوست، این خرد من داره خوش میشه. این خرد من سگیست که تیز چشمه، صیدگیره، شب پاسبان منه، دزدرانه، نمیذاره مردم زندگی رو از من بدزدند. دزدران اینه دیگه. اگه شما یه دزدران داشته باشید، کسی اومد اوقات شما رو تلخ کنه و نقش اوقات تلخی به شما بده، بگه این نقش رو بازی کن، درد ایجاد کن، و نقش رو قبول نمی کنی، برای اینکه چشم خردت میبینه. خودت هم نوحه نمی کنی. بی خودی اوقات تلخی نمی کنی. بی خودی قصه نمی خوری. خب. و این گدا میپرسه که زندگی از شما میپرسه. چه اشکال داری این سگت؟ زخمی خورده؟ شما میگین نه سالمه. و حالا مولانا همیشه راه حل میده، میگه صبر کن. حقیقتا ما باید صبر کنیم. صبر حالتی است که ما به هوشیاری حضور رسیدیم ولی هنوز منمون ذوب نشده، ولی در حالت حضور به سر میبریم و به منمون نگاه میکنیم تا منمون ذوب بشه. گفت صبر کن، برای اینکه خداوند به صابران عوض میده. بعدش میپرسه که این کوله باری که شما، این کیسه بزرگی که دستت گرفتی، این چیه؟ خب این کیسه ای که ما پشتمون یا دستمون گرفتیم، این کیسه پر از زندگیه. چرا شما این زندگی رو الان خرج نمی کنید؟ چی نمیذاره شما زندگی رو خرج کنید؟ نکنه که از جنس محدودیت شدید. محدودیت نمیتونه فراوانی رو ببینه. محدودیت و کمیابی بنا به تعریف، محدودیت برای اینکه نمیتونه فراوانی رو ببینه. آیا شما میتونید ببینید که زندگی فراوانه؟ و اگر شما زندگی رو خرج کنید، زندگی بکنید، و این زندگی برای خرج کردنه، اگر زندگی رو خرج کنید تا خردتون فراوان بشه، خردتون بیشتر بشه، شادیتون بیشتر بشه، آرامشتون بیشتر بشه در این لحظه، اشکالی نداره. چرا ما باید فکر کنیم که زندگی باید سخت باشه که آخر سر بهبود پیدا بکنه؟ چرا ما زندگی نمی کنیم؟ داره اونو میگه. میگه که گفت که ای سرور آزاده که انسان باشه، این کیسه پر از، این کیسه پر دستت چیه؟ گفت این در واقع نان و ذات و لوت دوش منه. یه مقدارش خوردم، ما هم یه مقدار از زندگی رو خرج کرده ایم، بقیهش رو با خودمون میکشیم که در آینده خرج کنیم. فکر میکنیم زندگی تمام میشه. زندگی تمام شدنی نیست. این محدودیت ذهنی ماست که فکر میکنه زندگی تمام میشه و زندگی رو خرج نمیکنه. و گفت این نان و زاد یعنی توشه راه، و غذای دیشب منه، یه مقدارش خوردم، بقیهش رو با خودم میکشم. گفت چرا به این سگ نمیدی یه خورده که نمیره؟ گفت که تا این حد من مهر و انصاف ندارم. اگر ما از جنس محدودیت باشیم، از جنس کمیابی باشیم، اینقدر ما مهر به خودمون نداریم، به خردمون نداریم، به شاد بودنمون نداریم. اینو ما باید ببینیم. به محض اینکه اینو ببینیم و فراوانی زندگی رو ببینیم، ما این محدودیت رو فدای خرد زندگی میکنیم. پایین میگه ما این تدبیر بیخودی محدوداندیش رو فدای عقل خدایی میکنیم. و عرب میگه که خب بدون درم نون گیر نمیاد، ولی اشک چشم رایگانه. ولی مولانا داره گوشزد میکنه این نوحهی که ما میکنیم، این که ما تمام وجودمون رو فروختیم و یه سری چیزها گرفتیم و بر اساس اونها محدود شدیم، نباید خودمون رو میفروختیم. چون همه وجودمون رو فروختیم، آیا ما دروغ میگیم؟ همه وجودمون فروخته نمیشه به اون اتیکه دروغ که پشتش باید یه چیزی بیاد. وقتی تمامش فروخته شد به هیچ، یه چیز کوچولو، پایین میگه تو خودتو غیر از به اصطلاح خلاصه غیر از اون سلطان با افضال و جود که خدا باشه یا زندگی باشه نفروش. خودتو فقط بده تا زندگی بخری، نه اینکه چیزی دیگه بخری، نه اینکه چیزهای مادی بخری، نه اینکه چیزهایی که در ذهنت باش هم هویت شدی بخری و اونها رو بگیری و اونها رو زندگی حساب کنی، فکر کنی که زندگی محدوده و تدبیر اون محدودیت رو اعمال کنی به خودت و زندگی نکنه. بعد میگه که خاک بر سرت با این ادعای دروغت. ادعای دروغ ما حرف زدن های زیاده، اشریختن زیاده، ولی در عمل به ما بگن بیا یه خورده پولتو در راه همون چیزی که براش گریه میکنی خرج کن، ما حاضر نیستیم. اگر که اینقدر ادعا میکنی یه قدم عملا در مسیر بردار، در مسیر آزاد شدن انسان ها بردار، حاضر نیست، ولی حاضر نوحه کنه و گریه کنه، اوقات خودش رو تلخ کنه، برای اینکه به نظرش میاد مفته، ولی فکر نمی کنه که این خراب کردن تمام وجودشه. و مولانا اینطوری میگه، میگه ابلیس تمام وجودش رو خار کرد. و وقتی ما تمام وجودمون رو خار کردیم، یه قسمتی از این وجود 100% خار ذلیله. ابلیس به آدم سجده نکرد. ابلیس به آدم که در واقع فضای بی‌نهایت عمیق زنده بود، آدم به نام تعریف بهش سجده نکرد، برای اینکه از جنس محدودیت بود، از جنس کمیابی بود، از جنس ماده بود. کل خود را خار کرد و چون بلیس، پاره این کل نباشد جز خسیس. حالا میگه من غلام آن که نفروشد وجود، جز بدان سلطان با افضال و جود. میگه من غلام کسی هستم که وجودشو به غیر از به جز به اون سلطان با بخشش و کریم و به اصطلاح سخاوت و فضل و عقل و خرد که اینا را داره، به اون غیر از اون به چیز دیگه نفروشه، برای اینکه محدودیت خرد نداره، فضل نداره و بخشندگی نداره، فقط اون زندگی که این بخشندگی را داره و میخواد از طریق ما خرج کنه. زندگی میخواد خودش رو هرچی بیشتر از طریق ما خرج کنه. ما از این طرف که نگاه میکنیم، اون چیزهایی که باش هم هویت شدیم باشون گرفتیم و اونها رو به جای زندگی میبینیم و زندگی رو محدود میدونیم و در واقع خودمون رو به اونها فروختیم و خودمون رو به اون باورها فروختیم. الان داریم میگه چون بگرید آسمان گریان شود، چون بنالد چرخ یارب خان شود. من غلام آن مس همت پرست، کو به غیر کیمیا نارش شکست. دست اشکسته برآور در دعا، سوی اشکسته پرد فضل خدا. میگه من غلام اون مسی هستم. مس چیه؟ مس حالت هم هویت شدگی ماست. مس میخواد طلا بشه. ولی باید به شیمیا تعظیم کنه. ما که از جنس هم هویت شدگی هستیم، ما باید به گنج حضور تعظیم بکنیم. همت یعنی خواست بزرگ. همت یعنی اگه مس همت داشته باشه یعنی میخواد طلا بشه. ما هم اگه همت داشته باشیم باید تبدیل به هوشیاری حضور بشیم. تبدیل به هوشیاری زنده حضور در این لحظه بشیم و بر اساس حضور خودمون حضور داشته باشیم و زنده باشیم. خب که به غیر از کیمیا خودشو نشکنه. حالا میگه خودتو بشکن، با دست اشکسته دعا کن. با دست شکسته دعا کن برای اینکه فضل خدا جاری میشه یا میپره به سوی شکستگان. شکستگان کسایی هستن که منشون ضعیف شده، من ندارن، یه لحظه از منشون جدا شدند، از منشون به خواب رفتند. گر رهایی بایدت زین چاه تنگ، ای برادر رو برازر بیدرنگ. مکر حق را بین و مکر خود بهل، ای ز مکرش مکر مکاران خجل. چون که مکرت شد فنای مکر رب، برگشایی یک کمینی بلعجب. که کمینه آن کمین باشد بقا، تا ابد اندر عروج و ارتقا. میگه اگر لازمه که تو از این چاه تنگ، از این قفس که هم هویت شدگی با ذهن نفس گرفتاری محدودیت این دنیاست، اگه قرار که از این رها بشی، ای برادر زودی برو تو آتش. آتش چیه؟ همین هوشیاری حضور. که اگر بری اونجا، از اونجا خودت از اون جنس میشی، نگاه میکنی به منت که اون نقشه ها تو بسوزونه. حالا میگه تدبیر خودتو بذار، مکر حق را بین و اگر اونجا بری، چون منت کار نمیکنه، تدبیر حق را میگیری، تدبیر خدا را میگیری و مکر خودتو میذاری. برای اینکه هرچی ما میاندیشیم، صلاح اندیشی میکنیم در قالب من ذهنی، مکره. مکر خودتو بذار کنار، مکر خدا رو ببین. برای اینکه شما وقتی اونجا هستید، در قسمت پنهانتون هستید، تدبیر خدا رو میبینید. میگه از تدبیر خدا مکر مکاران خجله. هیچ مکری نمیرسه. هیچ صلاح اندیشی ما از طریق من ذهنی به پای صلاح اندیشی گنج حضور در این لحظه، خرد شما در این لحظه نمیرسه. اگر میگه چون که مکرت شد فنای مکر رب، اگر تدبیر من ذهنی ما در این لحظه فنای تدبیر هوشیاری حضور شد، در این صورت یک نهانگاه شگفت‌انگیزی تو باز میکنی، برگشایی. ببینم تو برمیگشایی، این تو هستی که اینو باید باز کنی. باز میکنی یک نهانگاه عجیب غریبی. این نهانگاه همین فضای حضور این لحظه است که کمترین خاصیت آن کمینه، یعنی کمترین خاصیت آن نهانگاه جاودانگیه، بقای همیشگیه و تا ابد در عروج و ارتقا یا تعالی معنوی خواهید بود. یعنی اگر ما اون نهانگاه برای ما باز بشه، کمترین خاصیتش نمردنه، حس مرگ نخواهیم داشت، به علاوه تا ابد ما این عمق حضورمون بیشتر خواهد شد. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی. برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.